درود به همه دوستان، صبحتون بخیر باشه. اسم من مهدی، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی اجباری هستم. امروز 18 اردیبهشت 1403 هست و من طبق رأی وجدان گروه کلیولند انتخاب شدم برای گردانندگی روزهای سه‌شنبه جهت مطالعه 12 سنت و 12 مفهوم خدماتی. ممنونم از اعتمادتون و چند لحظه سکوت میکنیم برای همه کم درآمدان در حال عذاب، چه در این گروه چه خارج از این گروه. از خدا درخواست میکنیم که ما را از بند و گرفتاری من میدانم ها و من بلدم ها رها بکنه، تا دریچه افکارمون امروز به روی چیزهای جدیدی باز بشه. و از خدا درخواست میکنیم که بهمون کمک بکنه تا با بکارگیری سنت ها و اصول روحانی حاکم در مفاهیم خدماتی تبدیل به خدمتگزاران بهتری بشیم. شخصیت ما در خانه، محل کار و اجتماع تغییر بکنه به گونه ای که کلام ما، منش ما، زندگی ما، رفتار ما پیامی بشه برای کسانی که از ناامیدی رنج میبرن. و از خدا درخواست میکنیم تا از وجود ما برای هنرنمایی خودش استفاده بکنه تا حامل پیام این برنامه برای کم درآمدان در حال عذاب باشیم. با خوندن دعای آرامش جلسه‌مون رو شروع میکنیم. خداوندا، آرامشی عطا فرما تا بپذیریم آنچرا که نمیتوانیم تغییر دهیم، شهامتی تا تغییر دهیم آنچه را که می توانیم، و خردی که تفاوت این دو را بدانیم. آمین. خب، بسیار سپاسگزارم از همه شما. خانم مهشید، اگر تو جلسه هستید و براتون امکان داره، حالا تا کامپیوتر من حداقل میاد بالا، دو تا صفحه از کتابچه 12 مفهوم 12 سنت بدهکاران گمنام من برای شما ارسال کردم، مربوط به مفهوم چهارم هست. اگر این امکان داشته باشه که اینها رو توی صفحه چت توی صفحه به اشتراک بگذارین، اسکرین شیر بکنین، ممنون میشم از شما. خیلی عالی میشه.
بسیار خب، سلام، صبحتون بخیر باشه. چشم، حتما.
متشکرم از شما. یه توضیح بدم که نشریه که در این بخش مطالعه میشه جزو نشریات مورد تایید کنفرانس خدمات جهانی نیست، اما بر اساس تجربه خدماتیم در هیئت معتمدین در دو سال گذشته، خانم جسیکا عضو هیئت معتمدین یک خلاقیتی رو به خرج دادن. ایشون عضو کارگروه تدوین کتابچه خدماتی مفاهیم یو ای هستن و ما با استفاده از یک سندی که ایشون تدوین کردن که ریشه این سند برمیگرده به 12 مفهوم دی ای، بدهکاران گمنام، انجمنی که عملا یو ای از دلش شکل گرفته، مفاهیم رو کار میکنیم و با استفاده از سوالات کتابچه مفاهیم الانان به فهم بهتر این مفاهیم میرسیم. حالا ممکنه سوال به وجود بیاد که چرا از مثلا منابع دیگری مثل NA یا AA حتی استفاده نشده. این رو تذکر بدم که ما طبق یک رأیی که در کنفرانس خدمات جهانی اگر اشتباه نکنم سال 2019 گرفته شده، برای مفاهیم خدماتی ما از منابع AA استفاده میکنیم، اما از اونجایی که چند تا انجمن هستن که اینها انجمنهای در واقع میگن که communication fellowships یعنی انجمنهای ارتباط محور مثل کدا، مثل الانان، مثل یو ای، این سه انجمن یک وجه اشتراک دارن و این وجه اشتراک این هستش که ما مسئلهمون مسئله ارتباط برقرار کردن و لذا از سوالات دفترچه خدماتی الانان استفاده کردیم برای کار کردن. الان دور دومه که ما الان داریم این سند رو مطالعه میکنیم، حالا بعد از اینکه کتابچه خونده شد سند رو هم من با شما به اشتراک میگذارم که اون رو هم ببینید که یه سری پاراگراف داره و بعد سوال میپرسه، سوالا رو پاسخ میدیم و کاری که ما هم در جلسه بسته هیئت معتمدین و هم در جلسه ملاقات عمومی با هیئت معتمدین که آخرین یک شنبه ماه میلادی هستش انجام میدیم، اینه که هر بار یک نفر از معتمدین میان و تجربهشون رو در مورد یکی از مفاهیم به اشتراک میذارن. در واقع ما در 12 ماه سال 12 مفهوم رو کار میکنیم، هر ماه رو به یک مفهوم اختصاص میدیم. این رو جهت اطلاع دوستان خواستم بگم که حالا گرچه مفهوم چهارم هستیم و این چهارمین باری که دارم راجع به این توضیح میدم، ولی شاید در بین ما هنوز یک تازه واردی باشه که برای اولین باره که داره توی این گروه میاد روزای سه‌شنبه و لازم دونستم که این موضوع رو تذکر کنم. بریم ببینیم که دی ای چی میگه راجع به مفهوم چهار و اصولا مفهوم چهار تایتل و عنوانش چی هستش. میگه در سراسر ساختار کنفرانسمان در تمام سطوح یک حق مشارکت سنتی را حفظ میکنیم و از رأی نمایندگان اطمینان پیدا میکنیم. حالا اینجا زده اطمینان میدهیم، اطمینان پیدا میکنه. خب من اگر یک کتاب بزرگ هم بتونم پیدا بکنم دم دستم، نمیدونم دیروز جلسه داشتم کتاب بزرگم رو چه کردم، توی انتهای کتاب بزرگم بچه مفاهیم AA نوشته شده و میتونیم مفاهیم AA رو هم احتمالاً بله من توی ماشین گذاشتم کتابم رو، ولی هست اینجا کتاب بزرگ خام دارم. آره اگر به انتهای کتاب بزرگتون هم مراجعه بکنید مفاهیم خدماتی AA هم اونجا نوشته شده، صفحه 198 باز میخوام. خب فرم کوتاه مفاهیم 12 گانه اومده که مفهوم 4 میگه در تمام سطوح مسئولیت ما بایستی بر اساس سنت های من حق شرکت کردن را فراهم سازیم که به ما اجازه میدهد به نسبتی معقول جهت انجام مسئولیتی که هر یک به عهده گرفتیم نماینده ای دارای حق باشیم. یعنی چی؟ یعنی این که این امکان وجود داره که ما در سر تا سر ساختار یا خودمون به طور مستقیم جایی که مثلا در گروه هستیم یا از طریق یک نماینده که باز نماینده ما هست یعنی خود ما حق مشارکت حق شرکت کردن بدیم و این اون مثلث معکوس رو تضمین میکنه. یعنی مفهوم چهارم تضمین کننده، البته تک تک مفاهیم عملا تضمین کننده مفهوم یک و مثلث معکوس هستش، اما در اینجا میبینیم که این حق شرکت کردنه هستش که یک تضمین جانانه میده به موضوع، که خب ما گفتیم مثلث معکوس چطوری کار میکنه، این شکلی که گروه ها در رأس هستن، یه مثلثی که وارانه هست، کفش بالاه، نوک تیزش پایینه، و تک تک ساختارهای خدماتی که خود این گروه ها عملا ایجاد میکنن، اینها خدمتگزارانی هستند جهت خدمت کردن به گروه ها، و بالاترین مقام عملا همین گروه ها هستند. خب آیا این امکان پذیر هست که گروه ها دارای قدرت باشند؟ بله. چگونه این قدرت همیشه حفظ میشه؟ مادامی که ما در تمام ساختارها اجازه مشارکت بدیم، اجازه شرکت کردن بدیم. مثلا اگر یک کمیته تشکیل میشه، نماینده ما حق داشته باشه که در اون کمیته شرکت بکنه، ببینه، از وضعیت خبردار بشه، اطلاع پیدا بکنه که داره چه اتفاقی میفته و گزارش دریافت بکنه. یه مثال سادهش اینه که بچه ما وقتی که توی گروه هستیم، اگر برامون سوال به وجود بیاد که پولهایی که ما در گروهمون داریم اعانه میکنیم به ساختارمون داره چه اتفاقی براش میفته، یک عضو ساده این حق رو داره که سوال بپرسه از خدمتگزارش، از نماینده گروهش سوال بپرسه. نماینده گروهش این سوال رو میبره در اون ساختار خدماتی و از ساختار خدماتی گزارش میخواد که گزارش من بده با پولها چه کردید شما. مثلا میان گزارش میدن آقا انقدرشو خرج فلان کار کردیم، انقدرشو خرج مثلا نشریات کردیم، انقدرشو خرج اجاره مکان کنفرانس کردیم، انقدرشو خرج فرض بفرمایید خرید اکانت زوم یا چه میدونم فضای هاست برای وبسایت کردیم. یه گزارشی میاد میده و این گزارش به دست کی میرسه؟ عضو میرسه. خب حالا بریم ببینیم که مفهوم چهار چی میگه و چطوری این رو تضمین میکنه. خب میگه یکی از اصول اساسی در خدمات کم درآمدان گمنام آرمان برابری است، تا حد امکان در انجام جلسات. بچه این خیلی ترجمه‌اش ایراد داره. بیزنس میتینگ اصلا معنیش جلسات کسب و کار نیست، جلسات اداریه. لذا این کسی اگر این کتابچه رو خریده، کلمه جلسات کسب و کار رو خط بزنه بکنه جلسه اداری. تا حد امکان در انجام جلسات اداری کم درآمدان گمنام سعی می‌کنیم بر کرامت اساسی و ارزش ذاتی هر فرد تاکید کنیم. تاکید بر برابری زیربنای مفهوم چهارم و پنجم است. در نتیجه ما تلاش میکنیم اطمینان حاصل کنیم که هر فردی که در خدمت است، از گروه ها گرفته تا هیئت خدمات عمومی، حق مشارکت در فرایند تصمیم گیری را به شیوه ای مشترک با اختیارات و وظایف خود دارد. بنابراین هر یک از اعضای گروه و یک فرد در صورتی که حق شرکت در جلسات اداری، باز اینجا ترجمه کرد جلسات تجاری، اینا همه اداری بیزنس میتینگ، حق شرکت در جلسات اداری گروه را داشته باشد، عضوی از آن خواهد بود که برابر با رأی هر عضو دیگر است. اگر گروه دارای کمیته راهبری باشد، در کمیته راهبری یا همون کمیته رهبری باید با هر یک از اعضای کمیته مشورت شود و در صورت امکان قبل از تصمیم گیری شنیده شود. خب من حالا یه تجربه بخوام برای شما بگم، اینه که وقتی برای اولین بار در ساختار خدمات جهانی شرکت کردم، منشی جلسه از اعضا خواست که لطفاً مقامتون رو جلوی اسمتون بنویسید. یعنی چی؟ یعنی خواهش کرد که اسم نام کوچک در صورت تمایل حرف ابتدای نام خانوادگی و سمتتون که شما چه کاره هستید؟ آیا خدمتگزار گروه خاصی هستید یا مسئول کمیته هستید یا عضو معتمدین هستید یا نه member at large. یعنی چی؟ یعنی عضو در کل، یک عضو از کل انجمن، بهش میگن member at large. که میگه جلوی اسمتون بنویسید MAT، member at large، یعنی یک عضو از کل انجمن. اگه مثلا نماینده هستین بنویسین GSR به معنی Group Service Representative، یعنی نماینده خدماتی گروه. اگه جانشین نماینده هستین بنویسین GSRA، یعنی Group Service Representative Alternate، جانشین نماینده خدماتی گروه. اگه معتمد هستی جلو اسمتون بنویسین Trustee، یعنی معتمد. در نتیجه خب من برای بار اول که شرکت کردم جلوی اسمم نوشتم مهدی member at large MAT و به من خوش آمد گفتن. خب و من متوجه شدم که این هیئت نمایندگان خدمات جهانی کمیته هایی داره. یه کمیته در اونجا بود به نام PTC، Phone and Technology Committee، کمیته تلفن و تکنولوژی. من خیلی برام جالب بود، برای اولین بار بود میشنیدم و میخواستم ببینم این کمیته چه اتفاقی داره توش میفته. یه گزارشی در واقع اون کمیته داد و بعد از اینکه این گزارش داد این قابلیت وجود داشت که از مسئول اون کمیته سوال بشه و مسئول اون کمیته پاسخ داد به سوالات و در نهایت ایمیلش رو گذاشت که اگر کسی میخواد در کمیته ما شرکت بکنه خوشحال میشه. خب من اون ایمیل رو یادداشت کردم، ایمیل زدم من میخوام شرکت کنم تو این کمیته. ساعتش و لینکش و اینها رو برای من فرستادن. یادم هم نیست زوم بود یا فری کنفرانس بود، فکر میکنم فری کنفرانس بود. و برای اولین بار که من شرکت کردم مسئول اون کمیته به من خوش آمد گفت و به هم گفت که مهدی الان داریم راجب مثلا امروز تو دستور کارمون اینی که ما راجب فلان مسئله داریم تصمیم میگیریم، لطفاً اگر بار اول هستش داری شرکت میکنی فقط گوش کن، یه ذره با این گروه آشنا شو، از جلسه دوم تو حتی میتونی رای بدی. خیلی جالب بود برای من. خب جلسه دوم شرکت کردم، جلسه سوم شرکت کردم، بعد متوجه شدم که من اینجا میتونم در بخش مثلا وبسایت مفید باشم چون تخصص داشتم تو اون حوزه. به من اجازه میدادن تو فرایند شرکت کنم، ازم مشورت میگرفتن و هیچ وقت این کمیته مانع حضور کسی نشد. به من نگفتن مثلا چون انگلیسی ضعیفه نیا تو این گروه. خب من اون موقع مخصوصا دست و پا شکسته انگلیسی صحبت میکردم، الان خیلی بهتر شدم. به من نگفتن چون از ایران هستی حق نداری بیای، یا چون سفید پوستی یا سیاه پوستی. مثلا یادم اون زمان مدیر این کمیته اگر اشتباه نکنم، حالا نمیدونم مدیر این کمیته بود یا به هر حال خانمی بود سیاه پوست بود که کاره اصلی اون کمیته رو انجام میداد، یادم نیست، حضور ذهن ندارم مدیر کمیته بود، مسئولش بود یا نه، حتی اسمش هم الان فکر میکنم یادم نمیاد، اسم بامزه‌ای داشت دیگه هم ندیدمش. خیلی خانم خوبی بود و خیلی خدمتگزار بود و آره کاملا یک احساس برابری میکردی در اون کمیته. این تجربه من بود برای این پاراگرافی که خونده شد. باز دیگه بخوام تجربه بدم، حالا دوستان دیگه هم میخوام تجربه بدم، هیچ وقت جلوی حضور من در شورای منطقه یا نمیدونم ناحیه اینا گرفته نشد. هیچ وقت در طول خدماتم تو ناحیه دو من ندیدم که اجازه ندن به یک عضو بیاد. بچه ببینید در تمام ساختار خدماتی، حالا فقط یه استثناء وجود داره، یه پرایویت میتینگ ما فقط داریم، ما پستو نداریم. ببینید ما تو ساختار خدمات پستو نداریم، اینه که ما اجازه حضور و اجازه رأی دادن، درست شد، رو میدیم. چه شکلی؟ توی گروه به اعضا اجازه رأی دادن میدیم، درست شد، و در گروه ما اجازه مشارکت در جلسه اداری رو میدیم، اجازه حضور میدیم، حتی اگر تازه وارد باشه، ما نمیگیم چون تو تازه واردی نیا تو جلسه اداری گروه. به همین سادگی تمامی نماینده های گروه ها در ناحیه دو که مربوط به فضای مجازی هستش، گروه هایی که فضای مجازی فعالیت میکنن، شرکت میکردن و در اون زمان من یادمه هیچ وقت ما مانع حضور یک عضو از کل هم نبودیم. یعنی اعضا هم میتونستن شرکت کنن، اما یه امایی داره، مسئولین کمیته های ناحیه دو فقط پاسخگوی چه کسانی بودن؟ نماینده ها. یعنی نماینده ها حق داشتن سوال بکنن. این هم حالا برای نظم و هرج و مرج به وجود نیامدن هست. اگر چنانچه یه عضوی سوالی براش به وجود می اومد، باید چه کار میکرد؟ باید از نماینده گروهش میخواست که این سوال رو بپرسه. پس عملا وقتی من عضو یک گروهی هستم تو ناحیه دو و نماینده من اونجا حضور داره، یعنی من حضور دارم، من میتونم به نمایندم بگم که از فلان مسئول کمیته فلان سوال رو بپرس. و این اتفاق دقیقا توی ناحیه دو میافتاد. حالا دوستان در سایر ساختارها اگر تجربه دارن، تجربهشون راجع به این دو پاراگراف به اشتراک بگذارن تا بریم سراغ پاراگرافای بعدی. لطفاً برای به اشتراک گذاری تجربتون که حق شرکت کردن داشتین، چه به عنوان عضو، چه به عنوان تازه وارد، چه به عنوان شرکت تو کمیته ها یا هر یک از بخش های ساختار، لطفاً علامت سوال رو بزنید و تجربتون رو با ما به اشتراک بگذارید. منم از این فرصت استفاده میکنم، کامپیوترم رو ران میکنم برای اینکه اون سوالات رو به اشتراک بگذارم. دوستان تجربه حضور در هیچ یک از بخش‌های ساختار رو دارید؟ میشنویم تجربه محمد رو.
درود بر شما. من محمد هستم، در حال بهبودی از بیماری کم درآمدی. یه موضوعی پیش اومده آقا مهدی، میخواستم حالا شما تجربتون رو در این رابطه بگید، چون دچار استیصال شدم. چند وقت پیش توی جلسه‌ای خدمت داشتم، بعد نماینده جانشین نماینده، یعنی علل بدل به قولی، داشت یه جورایی التماس میکرد که بچه تو رو خدا بیاد این خلای خدمتی رو پر کنید و اینا. و تو ناحیه به ما گفتن که اگر به اصطلاح جلساتتون پر نشه ما شما رو نمیپذیریم. من رفتم به ایشون توی پی وی گفتم که اصلا اینا نمیتونن شما رو پذیرن، زور دست شماست و اونا خدمتگزار شما هستن. و بعد این بحث کشیده شد تو تایم خوشامدگو. تو تایم خوشامدگو من خب نظراتمو گفتم، گفتم اصلا اون فکر میکنم اون شخص ساختار رو درک نکرده و عنوان نماینده و شما جانشین هستید، باید برید سوال کنید و خودتون هم لطفاً درکتون رو عمیق‌تر کنید و بعد خدمت بگیرید. بعد یه دوستی اومد اونجا به من گفت که تو همش درگیر قضاوت دیگرانی، در دیگران رو قضاوت می‌کنی. و من همچه تقابلی با اون دوست نداشتم، گفتم شاید شما درست بگی، به حرفت فکر میکنم، میخوام ببینم که آیا ما میتونیم انتقاد بکنیم، اصلا انتقاد کردن درسته نیست، پس چجوری باید روش کنیم؟ اینو لطفا اگر امکانش هست راجع بهش صحبت. ممنونم. من تمام،
سپاسگزارم. سوال بسیار خوبی، حالا ممکنه بریم جلو بازتر بشه برامون. توی در واقع مفهوم چهار صحبت از حق مشارکت، حق شرکت کردن میده و این حق شرکت کردنه بر اساس ساختار شکل میگیره. هیچ وقت یک عضو از کل نمیتونه بیاد بره از مسئول یک کمیته در یک ساختاری سوال بپرسه. این سوال رو باید از طریق سلسله مراتبش انجام بده. سلسله مراتب چه شکلیه؟ عضو گروه از نمایندش میخواد، نماینده از اون ساختار پرسش میکنه. مثال ساده، فرض کنید که همین الان یک مسئله پیش اومده در احتمالاً کشور ایران، هنوز دوستان متوجه موضوع نشدن، ولی اولین شاخک‌ها توی روسیه و اوکراین تحریک شده که در کمیته نشریات یک نشریه داره شکل میگیره و میاد بیرون که در این نشریه اشاراتی شده به همجنسگرایان. خب تجربه یک سری کم درآمدانی که همجنسگرا بودن در این نشریه داره چیز میشه، کار میشه. این در حالی هستش که در بعضی از کشورها، از جمله بسیاری از کشورهای افریقایی، از جمله روسیه و اوکراین، فعالیت همجنسگرایی یک جرم تلقی میشه. خب در ایران هم همین هست. خب و میتواند امنیت جلسه‌مون رو به خطر بندازه. یعنی اگه ما یه نشریه‌ای داشته باشیم که در اون مثلا از گی‌ها و هوموسکسوال‌ها صحبت بکنه و به نوعی تلویحاً اینها رو تایید بکنه، این میتونه یه ابزاری بشه برای اینکه جلسه یو ای تعطیل بشه. درست شد؟ خب حالا نماینده اون گروه میخواد بره سوال بپرسه و درخواست بده که آقای کمیته نشریات، چنین نشریه بیاد بیرون، امنیت جلسه بسیاری از جلسات یو ای رو در دنیا، از جمله کشور مثلا ایران، روسیه، اوکراین، حالا این سه تا کشور فعلا نظرشون رو دادن، من هم به عنوان معتمد در واقع اینجا نظر دادم و حتی در جلسه هیئت معتمدین درخواست کردم این بره جزء دستور کار. اوکی، این عضوی اگر براش مسئله هست، سوال هست، نمیتونه بیاد مستقیم سوال بپرسه. چرا؟ چون اگر بخوان در یک جلسه یک ساعته، یک ساعت و نیمه که ماهانه داره برگزار میشه، همه اعضای دنیا بیان سوال بپرسن، اصلا فرصت نمیرسه به اینکه جلسه اداری اون ساختار به کار خودش برسه. لذا چه کار میکنه؟ میاد از این طریق ساختار اقدام میکنه، نماینده ها هستن که سوال میپرسن. لذا اگر من انتقادی دارم از گروه هم، به عنوان یک عضو از گروه هم اگر انتقادی دارم، اون انتقاد رو در جلسه اداری مطرح میکنم. درست شد؟ حالا شما رفتی متوجه شدی که نماینده اون گروه یه همچین صحبتی کرده، شما در جلسه اداری گروه خودت میتونی از نماینده بخوای که نسبت به اصلاح این مسئله یا اصلاح این طرز دیدگاه در ساختار صحبت بکنه. درست شد؟ کما اینکه همین اتفاق، حالا چرا شما یه مثال قابل لمستر بزنیم، ما در همین گروه کلیولند میشنیدیم که در ناحیه دوی خدماتی دارن بر علیه گروه ما صحبت میکنن و این کاملا مغایر سنت چهارم ما هستش. درست شد؟ ما از نمایندمون که اون زمان مریم خانم بود میخواستیم که بره در ناحیه دو تذکر بده به گرداننده که بر اساس سنت چهارم اگر مسئله‌ای دارید باید بیایید در جلسه اداری گروه کلیولند صحبت بکنید و حق صحبت کردن در مورد رفتار گروه کلیولند رو در ناحیه دو ندارید، مگر اینکه مسئله‌ای باشه که احساس می‌کنید داره روی کل تأثیر می‌ذاره و شما اگر مسئله‌ای هست که در کل داره تأثیر می‌گذاره رو می‌تونید اینجا مطرح بکنید، نه رفتار یک شخص که خب حالا اونجا گوششون بدهکار نبود به این موضوع. ولی ما نمیتونستیم به طور مستقیم مثلا ما اعضای گروه کلیولند حمله ور بشیم بریم در اون ساختار و ببریم زیر سوال. راجبه این که حالا یک ساختار خدماتی یه گروه رو بپذیرد یا نپذیرد، هم ساختارها میتوانند شرایط الحاق داشته باشند. به عنوان مثال یکی از شرایط الحاق در ساختار خدمات جهانی اینه که گروه از نشریات مورد تایید کنفرانس استفاده بکند. درست شد؟ ببین این سوال پرسیده میشه وقتی شما میخوای بری گروهتو رجیستر بکنی، ثبت بکنی توی ما میگیم کلندر، میشه همون چیز فهرست جلسات که تو تقویم قرار میگیره، تقویم جلسات. اگه میخوای مثلا گروه کلیولند الان اونجا هستش توی جلسات خدمات جهانی اسمش اومده که Persian 12 Steps Study Group کلیولند، که یه گروه فارسی زبان مطالعه قدم به نام کلیولند هستش که به وقت ایران ساعت 6 صبح فعالیت میکنه. تو فرم ثبت نام میپرسه که این گروه آیا از نشریات مورد تایید کنفرانس استفاده می کند، یعنی کتاب بزرگ، کتاب 12-12 در گروه شما داره به فروش میرسه، کتابچه درباره یو ای به فروش میرسه، آیا این گروه خودش رو یه گروه یو ای مینامد؟ بله. این شرایط الحاقه. مثلا شرایط الحاق ناحیه دو، حالا من الان خیلی وقت اطلاع ندارم، یه زمانی که من فعال بودم اونجا میدونستم این بود که آیا گروه شما یه گروه اینترنتی است؟ مثلا اگر یه گروهی داره به صورت حضوری در شهر مثلا کرمان داره برگزار میشه یا تو شیراز داره برگزار میشه، این نمیتوانست خدمات بگیره از ناحیه دو، ناحیه دو نمیپذیرفتش اینو. به این میگن شرایط الحاق. بله، میتونه شرایط الحاق داشته باشه. حالا اگر شما احساس میکنی که اون شرایط الحاق نادرسته، غیر اصولیه، چه میدونم ناجوان مردانه هست یا هر چیز دیگری، شما میتونی از طریق نماینده و جانشین نماینده گروهت بری در اون ساختار خدمات و بخوای که راجع به این موضوع صحبت بکن. خب میشنویم تجربه دوست بعدیمون حسین رو.
دوستان سلام، صبحتون بخیر. اسم من حسینه و یکم درآمد هستم. البته من توی ساختاری که خدمت کردم یه تجربه این شکلی دارم، سال اونجا خدمت کردم، این یه مفهوم دیگه. ولی ببین، معمول ترین روشش همین چیزیه که آقا مهدی گفت، که مثلا شما یه چیزی تو ذهنت میرسه که یه تغییری، یه اتفاقی مثلا تو یو ای باید بیفته، یه جمله یا کتاب باید عوض شه، ترجمه اشتباس، یا مثلا نحوه خرج کرده پول، یا هر چیزی که به ذهن یه عضو تو سرتاسر دنیا میرسه میخواد از کنفرانس سوال کنه. معمول در این روشش اینه که من توی گروه به نمایندم میگم، نمایندم میره تو ناحیه مطرح میکنه، رابطمون از تو ناحیه میره منطقه مطرح میکنه، منطقه هم میره از اون سطحی که حالا سوال شده مطرح میکنه. ولی دو تا روش دیگه هم من تو جایی که خدمت کردم بود، یکیش اینه که شما میتونی تو اون سطحی از ساختاری که فکر میکنی باید سوال بکنی شرکت بکنی، مثلا یا ناحیه یا منطقه یا کنفرانس، به عنوان یه عضو عادی یه نامه بنویسی به گرداننده که من وقت مشارکت میخوام، راجع به این موضوع میخوام صحبت بکنم. بعد اون گرداننده موظفه به شما وقت بده که اون مسئله رو مطرح بکنی. همینطوری که آقا مهدی گفت، این آدمه حق رأی نداره ولی حق این که نظرشو بگه داره. دلیل این که این اجازه رو دادن اینه که یه موقع از ممکنه مثلا من نماینده گروه هم اون توانایی رو نداشته باشه، یا من رابطه خوبی باش نداشته باشم، یا به هر دلیلی احساس کنم که این صدای من یا اون مطلب رو به اون شکلی که من میخوام نمیتونه ببره بگه. بعد این اجازه رو به اعضا دادم. مثلا همین این ماه ما توی ناحیه 8 جلسه شورای ناحیه 8 بود، دو تا اتفاق اینجوری افتاد. راجب سایتی که برای یو ای بود و هزینه هاش بود و ارتقا داده بودن اینا، نماینده سوال کرد از رابطمون، رابطمون اصلا نمیدونست که اونا چیکار کرده بودن. یا اینکه به طور مثال دارم میگم، حالا به درستی یا غلطیش کاری ندارم، که مثلا چند تا از اعضای گروه ها گفته در این کتاب جمعکیو رو بیاری تو نشریات یو ای، که مثلا اینا با توجه به اینکه همه میدونستن که این کار اشتباهیه، ولی رابطمون یادداشت کرد که ببره شورای منطقه بگه، اونا هم از نمیدونم از هر ساعتی یا اجازه بگیرن یا خودشون اینجا اجازه دارن. بیشتر این چیز، این مفهوم به خاطر اینی که هر عضوی توی یو ای هر جا که نشسته احساس بکنه که اگر حرفی برای گفتن داره، حرفش یه جا شنیده میشه. یه روش سوم هم که مثلا معمول یه موقعی تو شوراها میکنن، اون گرداننده اون سطحی از شورا یه بخشی از زمانشو مثلا توی رای وجدان دارن تو شوراها، که فقط نماینده و مسئول کمیته ها میتونن صحبت بکنن، ولی مثلا گرداننده ها این کار رو میکنن دیگه، یه بخشی 10 دقیقه از وقت 10 دقیقه یه رو از وقت شورا رو آزاد میذارن، میگن که اگر کسی مشارکتی داره یا حرفی میخواد بزنه تو این وقت مثل وقت جلسه عادی میتونه صحبت بکنه. این بخشی که مربوط به ساختار بود. یه بخش دیگه هم تو همینجا داریم مربوط به کمیته‌های خدماتیه. مثلا استنباط اینجوریه که اگر یه نفر مسئول یه کمیته هست، مثلا مسئول کمیته تلرسانی هست، یه عده آدم رو جمع میکنه دور خودش در قالب تیم‌های مختلف که اینا مثلا بهش کمک بکنن تو هر ساعتی که قرار کار بکنن. بعد این استنباط ظاهرا میاد که مثلا این آدم مسئول کمیته است، اینا فقط اومدن برای این آدم بهشون بگه چی کار بکنه، در صورتی که واقعش اینه که مسئول کمیته توی اون کمیته به اندازه تک تک اعضای اون کمیته فقط حق رأی داره. یه مسئله ای رو مطرح میکنن، همه بچه‌هایی که تو اون کمیته هستن راجعش صحبت میکنن، رأی گیری میکنن، در نهایت اجرا میکنن. فقط مسئول کمیته فرقش با بقیه اینه که پاسخگوی اون اتفاقات توی شورا یا توی جای دیگه اون مسئول کمیته است. مهدی جان ممنون که به من وقت دادی، حالا نمیدونم چقدرش به این مفهوم خود، ولی من اون چیزی که از این خوندم این به ذهنم اومد. ممنونم.
بله سپاسگزارم. در واقع حسین جان شما اشاره کردی هم به مفهوم چهارم و هم به مفهوم پنجم. مفهوم چهار و پنج خیلی یه جوره با هم در هم آمیخته هستن، یعنی به نوعی سوال دوستمون محمد هم پاسخش در این دوتا مفهوم هستش. مفهوم چهارم از حق مشارکت و رأی دادن داره صحبت میکنه، مفهوم پنجم حمایت میکنه از حق شنیده شدن حتی اگر صدای مخالف هست. ما در تمام سطوح خدماتیمون، یعنی بزرگترین جلسه رو شما بگیر تا کوچکترین گروه فرقی نمیکنه، در جلسات اداری گروه ها ما به همه اعضا اجازه صحبت کردن میدیم، اجازه رأی دادن میدیم. درست شد؟ در تمام ساختار خدماتی به نماینده گروه ها و رابطینی که توی اون ساختار هستن اجازه رأی دادن میدیم و به همه اعضا هم اجازه شنیده شدن میدیم. مفهوم پنج حالا میرسیم که اگر فردی مخالف رأیی هست که گرفته شده در اون ساختار، بهش اجازه داده میشه که راجع به این صحبت بکنه و چنانچه صحبت‌های این فرد حتی یکی از اعضای رأی دهنده را قانع بکنه، اون رأی یعنی رأیشو پس بگیره، اون رأی شکسته میشه و مجدداً بایستی رأی گیری بشه، که معمولاً بهتر استش که این رأی گیری در یک زمان دیگری اتفاق بیفته و عجله نشه در فرایند رأی گیری. حالا میرسیم تو مفهوم پنج، مفصل راجع به این صحبت خواهیم کرد. اما مفهوم چهار که در واقع در سرتاسر ساختار از گروه گرفته تا کنفرانس تو تمام سطوح یه حق مشارکت سنتی رو در واقع حفظ میکنه و از رأی نمایندگان اطمینان حاصل پیدا میکنه، اینی که میخواد بگه که همه مهم هستن. حالا برای درک این موضوع که چرا من مهدی به عنوان یه عضو نمیتونم برم در یک ساختار هم اونجا رأی بدم، مثال ساده و قابل فهمش که حالا میرسیم توی سوالات بخش بعد، اینه که تو خانواده بسیاری از تصمیماتی که گرفته میشه به گونه ای هستش که همه اعضای خانواده حق رأی دارن و مشارکت میکنن در تصمیم گیری، اما بعضی از تصمیم گیری ها بهتره در سطح والدین انجام بشه، یعنی والدین راجع به این موضوع تصمیم بگیرن و ممکنه فرزندان به طور مستقیم مشارکت داده نشن و اینکه حالا اجازه داده بشه به دیگران که حضور داشته باشن و اجازه داده بشه که حق رأی داشته باشن، اینها دو تا چیز متفاوت است که مفهوم چهار راجع به حق رأی صحبت میکنه، مفهوم پنج داره در مورد حق شنیده شدن صحبت میکنه، که میریم جلو ببینیم حالا با مطالعه کتاب و این بخشای سوالات بیشتر برامون باز بشه. من پاراگراف سوم رو میخونم، یعنی پاراگراف آخر صفحه 126. در سطح بین گروهی نمایندگان بین گروه باید در جلسات ماهانه یا فصلی قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم یا اعمال تغییر خط مشی مورد مشورت قرار گیرند. این بدان معناست که جلسات باید در زمان و مکانی که برای بیشترین تعداد نمایندگان مناسب تر است و با اطلاع کافی برای همه برنامه ریزی شود. یه بار دیگه من بخونم جمله اصلا نخور بود. این بدان معناست که جلسات باید در زمان و مکانی که برای بیشترین تعداد نمایندگان مناسب تر است با اطلاع کافی برای همه برنامه ریزی شود. خب بچه ها این نکته بسیار مهمیه که من بارها دیدم که بهش دقت نمیشه. بارها دیدم تو خیلی از گروه ها بارها دیدم جلسه اضطراری اداری درست میکنن. خیلی جالبه ها، جلسه اضطراری اداریش درست میکنن بدون اینکه اطلاع بدن به دیگران. یعنی در دم به صورت لایو تصمیم میگیرن جلسه اداری اضطراری بگیرن، در دم بدون اطلاع رأی میگیرن. خیلی جالبه. بعد مثلا فرض بفرمایید یه دفعه آقای زین العابدین بیاد توی گروه کلیولند، بعد ببینه روز سه‌شنبه مهدی عوض شده، مثلا روز شنبه سعید عوض شده، یا گرداننده اداری به جای محمود مثلا غضنفره. چی شد؟ بله شما نبودیم، ما جلسه اضطراری اداری گرفتیم، مثلا محمود عوضش کردیم. که این کارو کردیم؟ این بچه کار درستی نیست. الان تو این پاراگراف گفت دیگه ما باید اجازه شرکت کردن به اعضامون بدیم، در نتیجه جلسات اداریمون رو باید از قبل به اطلاع اعضا برسونیم. جلسه اداری، چه جلسه اداری عادی باشه چه جلسه اضطراری اداری باشه، باید از قبل به اطلاع اعضا رسیده بشه. حالا این در یه گروهه، تو بخش ساختار هم همینه. یعنی اگر قرار هستش که یه جلسه ویژه ای تشکیل بشه در ساختار خدمات جهانی، باید به مهشید و سعید خبر بدن، که حالا روش کار خدمات جهانی از طریق ایمیله. حتی اگر شما عضو هم هستید، یک عضو از کل، میتونید به خانم دبورا ایمیلتون رو بدید و سمتتون رو بگید که مثلا من جی اس آر هستم یا ممبر ات لارج هستم، فرقی نمیکنه، نمایندم یا یک عضو از کل انجمن هستم. ایشون موظفه که شما رو در میلینگ لیست، اون فهرست اطلاع رسانی ایمیلی هیئت نمایندگان قرار بده، که آدرس ایمیل شما اونجا میره تو اون لیست و هر ماه جلسات به شما اطلاع رسانی میشه. حالا من که شاهد جلسه اضطراری نبودم، ما تنها چیز اضطراری که داشتیم یه نشست ویژه تو سال 2022 بود اگر اشتباه نکنم، آره دیگه، من کنفرانس 2022 شرکت کردم، تو نشست ویژه 2023 به عنوان معتمد انتخاب شدم. تنها چیز جلسه اضطراری حالا ویژه که داشتیم بهش میگفتن اسپیشال کانفرنس میتینگ، که فکر کنم تو یک روزم برگزار شد، اون سال 2023 بود که اون داستان تونی و کلارا پیش اومده بود و میخواستن راجع به اینا تصمیم بگیرن و در نهایت برکنار شدن. یا مثلا در سال 2024 ما یه نشست ویژه داریم برای بررسی دو کتابی که یه ذره حجمشون بالا بود و فرصت تاییدشون در کنفرانس سال 2023 نبود. خانم مهشید و دوستانمون در گروه زرند اینا شاهد بودن که تعداد صفحاتش زیاد بود، 86 صفحه بود، و گفتیم آقا فرصت نیست الان اینو بررسیش کنیم، اینو بندازینش به تعویق، بندازینش که موکولش کنیم به یه نشست ویژه مفصل، باید بشینیم بررسیش کنیم. خب این جلسه اگر بخواد تشکیل بشه، باید در بهترین زمان و مکان تشکیل بشه. یکی از کارهایی که خود من انجام دادم و خیلی خوشحالم بابتش اینه که من با عنوان یک ایرانی خودم رو وظیفه خودم میدونم که به عنوان یک ایرانی صدای ایرانیان باشم در کنفرانس، صدای ایرانیان باشم در کنفرانس. خب یکی از کارهایی که من کردم این بود که تقاضا کردم، این دو تا کار انجام دادم، توی پیشنهاد دادم، رأیشم با اکثریت آرا، یعنی حتی یه دونه مخالف نداشت، تایید شد. یکیش این بود که آقا هر تصمیمی که میخواد گرفته بشه در سطوح ساختار خدمات ساعتش به گونه انتخاب بشه که امکان حضور برای همه در سراسر دنیا باشه، نه اینکه فقط شما امریکایی ها بتونید چیز کنید، شرکت بکنید. در تمام کنفرانس خانم محشید یادشه دیگه، تو کنفرانس سال پیش دوستمون علی، دوستانمون در واقع دوتا علی نماینده و جانشین گروه زرن یادشونه که بچه تمام رای ها تا قبل از ساعت 11 شب به وقت ایران گرفته شد. کنفرانس کارشو تا ساعت 1 صبح یا حتی 1:30 صبح ادامه میداد به وقت ایران، ولی چون میدونستن تایمی که دیگه ما باید بخوابیم، مسائل مهمی که نیاز به رای گیری داشت رو دیگه تون ساعتا نمیذاشتن. مثلا ورکشاپی بود، اگر کارگاهی بود رو دیگه مینداختن اون آخر که ایرانی ها بتونن شرکت کنن، اوکراینی ها بتونن شرکت کنن، اروپایی ها بتونن شرکت کنن. حتی من یک کار دیگه ای که کردم اینه که چنانچه اگر مسئول کمیته ای نان انگلیش هستش، یعنی غیر انگلیسی زبان مادریش، به اونها 1 دقیقه اضافه تر وقت بدید برای گزارش. من مثلا یه دفعه یادمه که به عنوان مسئول زیر کمیته وبسایت در خدمات جهانی خواستم برم گزارش بدم، بعد تا من اومدم گزارشم بخونم اون وقت نگهدار گفت وقت شما تموم شد. یعنی عملا من 30 ثانیه وقت کم آوردم. دلیلش این بود که من نمیتونم به روونی یک فردی که زبان مادریش امریکایی هست صحبت کنم، لذا این دوتا کار رو انجام دادم. اینا همه برمیگرده به چی؟ به مفهوم 4. پس مفهوم 4 میخواد تضمین بکنه که همه بتونن، یعنی همه که نه، اکثر افراد بتوانند شرکت بکنند. لذا وقتی ما یک جلسه اداری میخواییم تشکیل بدیم، دوستان چرا جلسات اداریمون رو ما در چیز میذاریم جمعه ها توی عموما؟ دقت کرده باشید این یه اپیدمی هست در تمام انجمن ها، یعنی NA هم همینجوره، AA هم همینجوره، SA هم همینجوره، OA هم همینجوره. اکثرا حالا من اکثرا شنیدم جلسات شوراشون و چیزی ایناشون میندازن روزای جمعه. چرا؟ که اگر یه نماینده ای میخواد از مثلا شهر شیراز یا مثلا چه میدونم از فسا پاچه بره تهران، لازم نباشه حالا مرخصی بگیره، بتونه شرکت بکنه. یعنی روزش رو، ساعتش رو، یه روز و ساعتی انتخاب میکنن که اکثرا بتونن شرکت، یعنی حد اکثر مشارکت امکان پذیر باشه که به وجود بیاد. در نتیجه جلسه اضطراری اداریمون هم همینه. ما باید از قبل دستور جلسه‌مون رو بگیم، از قبل بگیم آقا قراره در این جلسه اضطراری اداری مثلا راجع به پولی که تو گروهمون هست تصمیم گیری بکنیم. این باید از قبل به اطلاع اعضای گروه برسه و ساعتشو چیزشو در یک روزشو در یک ساعت از روزی انتخاب بکنیم که قابلیت حد اکثری وجود داشته باشه. اگه دوستید راجع به این پاراگراف تجربه داره، چه تجربه خوب چه تجربه بد، بیاد به اشتراک بگذاره. من بارها دیدم که یه دفعه توی گروهی یه جلسه اضطراری اداری گرفتن که اصلا به اعضا فرصت این که در جریان قرار بگیرن و مثلا اگه یه خدمتی قراره گرفته بشه، بقیه هم فرصت داوطلب شدن داشته باشن که اون فرصت خدمتی رو بگیرن، داده نشده. یه عضوی اومده گفته من الان میتونم مثلا برای فلان روز گرداننده بشم، همون لحظه اومدن جلسه گرفتن. به نظر من این باید از قبل به اطلاع رسیده بشه و در جلسه بعدش بیان جلسه اداره بگن. اگه یه نفر داوطلب میشه، حالا ممکنه رأی گروه باشه که آقا چنانچه یه نفر داوطلب به چیز بود در همون روز بگیرن، باز گروه بر اساس رأی وجدانش عمل میکنه. ولی مفهوم 4 داره این در واقع دستور عمل رو میده توی این پاراگرافی که به نوعی پاراگراف 3 مفاهیم DA هست. یه بار دیگه من اینو میخونم اگه کسی میخواد تجربه بده بده، اگر نه بریم سراغ پاراگراف بعدی. در سطح بین گروهی، نمایندگان بین گروهی باید در جلسات ماهانه یا فصلی قبل از اتخاذ هر تصمیم مهم یا اعمال تغییر خط مش مورد مشورت قرار بگیرن. یعنی چی؟ یعنی باید نظر همه نماینده ها گرفته بشه، خواسته بشه. این بدان معناست که جلسات باید در زمان و مکانی که برای بیشترین تعداد نمایندگان مناسب تر است و با اطلاع کافی برای همه برنامه ریزی شود. حالا نمیدونم اگر شما تجربه ای دارید، مثلا توی خصوصا الان تو فضای مجازی داره کار راحت تره، ولی تو جلسه حضوری من حدسم اینه که احتمالا مشکلاتی در یه استان پهناوری مثل اصفهان بوده که چه میدونم، حدسم اینه، کسی تجربه داره لطفا علامت سوال بزنه، که مثلا اومدن گفتن آقا جلسه ناحیه تو فلان منطقه اصفهان برگزار بشه، در صورت که اکثرا مثلا از گروه ها از زرین شهر بودن و خب زرین شهری ها سختشونه بیان اونجا، پس بهتر مکان این هیئت نمایندگان جلساتش کجا انتخاب بشه؟ یا تو زرین شهر باشه یا یه جایی باشه که نزدیک باشه به زرین شهر. اکثریت مهمن. درست شد؟ اگه تجربه کسی راجع به این موضوع داره به اشتراک بگذار، اگر نه بریم سراغ پاراگراف.
نتیجه معلومات سوال ندارم، چجوری میتونم
چیز کنم؟ آه ببخشید من ندیدم، بفرمایید. خدمتگزارا که نمیتونن علامت سوال بزنن یک میزنن، ببخشید که من ندیدم، بفرمایید.
اسلام حسین و یک کم درآمد هستم. ببین راجع به این اتفاقی که آقا متی گفت تو یو ای خیلی این اتفاق داره میفته، ولی یه دو تا نکته من قبلش بدم. همونطور که آقا متی گفت مثلا همین جلسه کلیولند که میگن هر روز ساعت 6 تا صبح موضوع، مثلا 6 تا 8 موضوعش هم اینه، توی کمیته های خدماتی یا شورا هم زمانش رأی وجدان داره، یعنی یه رأی میگیرن از همه بچه‌هایی که جمعه آخر هر ماه، اول جمعه اول هر ماه، یعنی بر اساس نیازی که تمام نماینده ها دارن. ولی استثنا تو ایران اینجوریه که جا و مکانش خیلی، چون اختیار اماکن دست بچه ها نیست، اینو واگذارش میکنن به اون تیم گردانندگی یا اطلاع رسان که مثلا هر جا که شرایط برگزاری جلسه بود، حالا تو اگه تو فضای فری کنفرانس و اینا باشه که مشکلی ندارن، ولی تو یکی از مشکلات اینه. مسئله بعدی، دو تا مسئله خیلی مهم توی اساسنامه گروه ها هست، یکی برگزاری جلسات اداریه که زمانش مشخصه، یکی برگزاری جلسات اضطراریه، حالا چه تو شوراها چه تو گروه ها، که اینو مشخصا مثلا مشخص میکنه با درخواست 3 تن از اعضای مثلا خدمتگزاران گروه یا 5 تن از اعضای عادی گروه یه جلسه اداری اضطراری رسمیت پیدا میکنه. و واقعش هم اینه که حتما 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 تو همون ساعتی که قرار جلسه برگزار بشه باید اطلاع رسانی بشه و تقریبا اکثر اعضای یا همه اعضای گروه خبردار بشن، نه اینکه من به قول آقامتی یه روزی توی یه جلسه نرفتم بعد یه دفعه میبینم یه تغییراتی شده منم نظر داشتم، حالا چه برای خدمتگزار، چه برای یه ساعت گروه، چه برای پذیرایی، چه برای هر مسئله که مربوط به اون گروهه. من تو همین یو ای 4-5 دفعه تجربه اینجوری دارم، رفتیم توی یه گروه نمایندهش 2 جلسه نیومده، بدون اینکه حرفشو بخوام بشنون نماینده رو عزلش کردن، همونجا هم یه نفر رو به عنوان نماینده انتخاب کردن. ببین اینی که کار گروه را میفته خیلی شاید به نظر برسه خوبه ها، ولی یه مشکلی هست، یعنی مشکله از اینجا شروع میشه. من به عنوان یه عضوی که خدمت دارم تو گروه با یه نفر زاویه دارم، بعد با یه نفر رفاقت دارم، بدون اینکه اطلاع رسانی کنم تو اون زمانی که میدونم آدمایی که با من همدل هستن هستم یا با آدمایی که با من مخالفن اون تو نیستن، شلاقی یه جلسه اداری میذارم و اون کاری که دلم میخواد و انجام میدم. یعنی مشکله از اینجا شروع میشه. یه مسئله تو سطح شورا هم نواحی هم باز دوباره یه سری مسائل که خارج از کنترل اعضای گروه ها و شورا هست، یه اتفاقی تو مملکت افتاده، نمیدونم یه چیزی شده، ریتم برگزاری جلسات باید عوض بشه، یا توی خدمت حساس، حالا تو یو ای ادبیاتش نمیدونم چیه، مثلا یه خدمت گذاری که 20 میلیون 30 میلیون نمیدونم تنخواه دستشه، یه مشکلی براش پیش اومده، حالا تو اون انجمن قبلی ما مثلا گفتن لغزش کرده، شرط خدمتی رو نداره، یه جلسه استقلالی میذارن که ما چجوری این وسایل و این پول و نمیدونم این خدمت رو از این آدم تحویل بگیریم، شاید بره تا شورای بعد ممکنه نه از آدم خبری باشه نه از پوله خبری باشه. یه اتفاقای اینجوری که مثلا بچه های اون شورا احساس میکنن که باید جلسه اداری اضطراری برگزار شه. ممنون تیزون که من وقت
متشکرم. من یه لحظه فکرم صدای سعیده و سپاسگزارم. میشنویم تجربه محمود رو.
متشکرم. سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر. محمود کم در آمد. واقعیت برای این گونه مسائل اون جایی که بایستی رجوع کرد و متوجه شد که تو گروه چه خبره، تو ساختار خدماتی چه خبره، اساسنامه گروه هست. اساسنامه گروه وقتی یه پیشنهادی میاد، وقتی بررسی میشه، وقتی رأی وجدان گروه، رأی وجدان آگاه روش میشینه، اون فصل الخطابه. در خصوص رأی گیری عموما میگه باید نماینده ها و رابطین رأی بدن، اما مثلا در مورد مکان و زمان چون همه آدم ها تحت تأثیر قرار میگیرن، چه خدمتگزار باشه چه نماینده و رابط، بایستی رأی بده. این اساسنامه مشخص کرده. حالا همین موضوعی برای عزل خدمتگزار، اگر یه اساسنامه مشخص کرده باشه، اگه خدمتگزار سه جلسه پشت سر هم غیبت کرد یا دو جلسه غیبت کرد و گروه اتوماتیکوار میتونه عرض کنه، نمیتونین در مورد اون تصمیم گروه ما قضاوت بکنیم و یا بگیم داره کار اشتباه انجام میده. بابا یه بار نشسته بر اساس چالش‌هاش، دغدغه‌هاش هی ثبت کرده، ثبت کرده، طرف هم نیومده، هی مماشات کرده و گروه آسیب خورده. یه جا نشسته به یه فهم رسیده، تو اساسنامه‌اش آورد خدمتگزار، بعد از دو جلسه یا سه جلسه متواری یا متناوب اتوماتیکوار عزله. این رأی قابل احترامه. حالا اگه جاش بحثه، خب میشه بری تو جلسه اداری صحبت کرد، رأی رو تغییر داد، بگی حالا حتما خدمتگزار بیاد پاسخ بده، ولی گروه بر حسب تجربهش اومده این کار رو انجام داده. یا گروه کلیولند توی اساسنامه داره که خدمتگزار یه خدمتگزار یه دور خدمت داشته باشه توی برخی از پست های خدماتی مثل اطلاع رسانی، مثل سایت و دیگر موارد. این قابل احترامه. لذا من قبل از اینکه بخوام در مورد یک گروه و نحوه کارش قضاوت بکنم، باید برگردم ببینم این بنیه، پایه و اساس و استراکچر اصلیش که اون اساسنامه‌اش هست، خوندم، مطالعه کردم یا نکردم. این یه نکته است. نکته بعدی رو تجربه جلسه یه جلسه اداری عادی است، یه جلسه اداری فوق استراری هست، یه جلسه اداری فوق‌العاده است. روی مثل آمدی نمونهی که مثال زد، این اصلا در قالب جلسه اداری استراری نیست. تکلیف استراری مشخصه. استراری یا امنیت انجمن در خطر یا پست خدماتی خالیه، وگرنه جلسه اداری که کرکر مغازه نیست که بکشم بالا بکشم پایین. و همونجوری هم که مهدی عزیز گفت، باید از قبل به اطلاع گروه رسونده بشه. بعضی از کارها هست مثل اساسنامه، میخوای تو جلسه اداری بررسیش کنی، نیاز به زمان بیشتر داره. میخوای یه پیشنویس کتاب رو بررسی کنی، زمان بیشتری نیاز داره. در حوصله و زمان یک جلسه اداری نمی گنجه. اینجا دیگه جلسه اداری استراری نمی گیرن، چون نه امنیت انجمن در خطره، نه پست خدماتی خالی. اینجا عنوانی که اطلاق میشه بهش میگن تو اساسنامه میارن جلسه اداری فوق‌العاده، که شاید بعد از سالها ما یه وقت نیاز پیدا بکنیم که یک جلسه اداری، چون ما هر دفعه که اساسنامه رو بازبینی نمی کنیم، هر دفعه که کتاب بررسی نمی کنیم، اون جلسه اداری فوق‌العاده است. حالا من توی یو ای به تجربه دیدم برخی از گروه ها اومده جلسه اضطراری فوق‌العاده گذاشته، یعنی اضطرار در اضطرار، که گفته اگه پست خدماتی تو جلسه اداری خالی موند و ما این مرتبا اعلام میکنیم در گروه، در اون روز اگه خدمتگزاری بود که تمایل داشت، میتواند گروه انتخابات رو انجام بده و تو اولویت. اینم رأیی هست که باید بهش احترام گذاشت، چون از قبل تو اساسنامه است، توی جلسه اداری مطرح شده، تو جلسه اضطراری یعنی خدمتگزاری نیومده خدمت رو بگیره. ضمن اینکه نحوه برگزاری جلسه اضطراری یا فوق اضطراری از قبل بازم تو اساسنامه قید شده، میگه اگه 5 دوست پیشنهاد بده، اگه 3 تا خدمتگزار پیشنهاد بده. لذا اینم جای مناقشه نیست، یعنی از قبل گروه به یه فهم، درک و آگاهی رسیده که کی جلسه اداری بگیره، کی اضطراری بگیره، کی فوق‌العاده بگیره و کی فوق اضطراری بگیره. یعنی عملا گروه به آگاهی و به بلوغ رسیده. لذا من قبل از اینکه بخوام در مورد یه ساختار خدماتی یک گروه پیش داوری کنم، قضاوت بکنم که آیا کار درست انجام داده یا نه، من لازم هست به عنوان یه عضو برم و مرامنامه و اساسنامه و سطح ساختار خدماتی رو بخونم. همونجوری که من الان نمیتونم در مورد کنفرانس خدمات جهانی یو ای، در مورد ساختار خدماتی منطقه نواحی محترم و حتی گروه های محترم بیام قضاوت و پیشداوری بکنم، قبل از اون که اطلاعات لازم و کافی رو در مورد اون ساختار خدماتی و اساسنامه‌اش داشته باشم. متشکرم که فرصت دادید مهدی عزیز.
سپاسگزارم، متشکر. و دقیقا بچه ها همونطوری که محمودم اشاره کرد، ما رابطه بسیار دقیقی بین این دو گزینه میبینیم، مفهوم چهارم و سنت چهارم. همش باید مراجعه کرد به رأی وجدان. الان دوستی توی صفحه چت خصوصی برای من فرستاد که آیا یک، حالا از اون سؤال خودشون بخونم، راجع به انتخاب خدمتگزار هم میباید اطلاع رسانی بشه بعد رأی گیری بشه؟ و من در پاسخ گفتم بستگی به رأی وجدان گروهتون داره. اگر ببینید داره چی میگه، سنت چهارم داره میگه باید تلاش بشود بیشترین مشارکت امکان پذیر شود. یعنی داره اینجا به صراحت میگه دیگه، توی این پاراگرافی که خونده شد، یک بار دیگه من خط آخرش رو بخونم، میگه باید در زمان و مکانی که برای بیشترین تعداد مناسب تر است با اطلاع کافی برای همه برنامه ریزی شود. پس ما باید به گونه رفتار بکنیم که یک، اطلاع داشته باشن اعضا، دو، من این پنجره رو ببندم، این دوستان کارگر ساختمانیمون ماشاءالله سحرخیزن، از ساعت 7 سنگ فرز میکنن. یک، اطلاع داشته باشن، دو، امکان حد اکثر حضور اعضا رو داشته باشن. حالا یه جایی به قول محمود یه گروهی تجربه کرده که آقا داره خسارت میخوره و یه شرایط خاصی رو برای انتخاب خدمتگزار میذاره و اون جلسه هم که داره گروه خسارت میخوره که جلسه حالا اضطراری هستش، یک شرایطی داره. اصلا جلسه اداری، چه جلسه اداری عادی باشه چه جلسه اداری اضطراری باشه، یه اصطلاحی انگلیسی داره بهش میگن کوروم. کوروم باید داشته باشه. کوروم یعنی چی؟ یعنی حد نصاب. به عنوان مثال الان کوروم هیئت معتمدین 4 نفره. یعنی الان مثلا جلسه دیشب ما دوشنبه ها ساعت 8:30 به وقت ایران جلسه معتمدین داریم. خب من وارد شدم، خانم جسیکا مثلا نبود، آقای سید بود، آقای نیل بود و من بودم و خانم دنیس و بیتریز هم از اسپانیا اومده بود. خب این جلسه کروم داشت، یعنی به حد نصاب رسید. اینا شرایطی هستش که در اساسنامه در واقع درج میشه. اگر ما در هیئت معتمدین یه جلسه ای داشته باشیم که تک و توک انگوش شمار پیش اومده، خیلی انگوش شمار بوده تو این 2 سال تجربه من، مثلا زیر 4 نفر بودیم، 3 نفر بودیم، اسمس می زدن که آقا 3 نفریم میشه بیای. حالا طرف اگه چه میدونم تو جلسه کاری هستش، اونا به وقت اونا روزه دیگه، به وقت ما شبه، جلسه کاری با مشتریشونان درگیره، سعی میکنه اگه امکانش هست بیاد خودشو برسونه و میگه آقا ما الان میخوایم راجع به این مسئله رأی بگیریم و حتما شما باید حضور داشته باشه که تعدادمون 4 نفر بشه بتونیم رأی بگیریم. در غیر این صورت ما فقط راجع به مسائل صحبت میکنیم و رأی گرفته نمیشه. خب بریم بخش بعدی رو بخونیم. ممنونم از خانم مشکل خیلی اشتراک میگذاره. پاراگراف 4 محسوب میشه. در کنفرانس خدمات جهانی زمان محدود شنیدن را برای همه کسانی که مایل به صحبت هستند دشوار میکند. بچه کنفرانس، یه توضیح بدم که وقتی می کنفرانس، کنفرانس توی انجمن یو ای سالانه برگزار میشه. در انجمن یو ای کنفرانس سالانه برگزار میشه و چون سالی یک بار هست زمانش هم محدوده. مثلا در سال پیش 7 روز بود، آره یا 6 روز بود، حالا خانم محشید یادشون هست یا نه، مثلا یادم یه 2 روز بود، یه چرا نمیدونم 5 روز بود، حالا حضور ذهن ندارم، میدونم یه 2 یا 3 روز پشت سر هم بود، بعد دوباره یه روز تعطیل بود، دوباره یا 3 روز یا 4 روز پشت سر هم بود که زمانش هم به وقت مثلا امریکا از ساعت 1 یا 12 اگه اشتباه نکنم 12 شروع میشد، رسمیتش از 1 عملا 12 مشارکت و اینا بود، از 1 رسمی میشد جلسه اداری تا فکر میکنم به وقت خودشون 8 و 9 شب میشد که از این طرف به وقت ما هم 4:30-5 شروع میشد، 6 رسمی میشد تا ساعت 1:30-2 صبح بود که ما عملا دیگه 12 شب ترک میکردیم چون دیگه بخش رای گیری هاش تموم میشد. خب اینجا کنفرانس محدود فضاش، آیا امکان داره به کل جمعیت یو ای در کل دنیا اجازه صحبت داده بشه؟ خب امکانش نیست. اینجا داره میگه در کنفرانس خدمات جهانی زمان محدود شنیدن را برای همه کسانی که مایل به صحبت هستند دشوار میکند. با این حال باید تلاش کرد تا فرصتی فراهم شود تا یک نماینده از کل نمایندگان و معتمدین حاضر در جلسه نظر خود را بیان بکنند. در کم درآمدان گمنام باید مراقب باشیم تا از تاکتیک های موجود در قوانین نظم، بچه داره به قوانین رابرت اشاره میکنه، یک بار دیگه میخونم، در کم درآمدان گمنام باید مراقب باشیم. آقا محمود اینجا به درد من و شما میخوره که بارها خدمت چیز گرفتیم، گرداننده اداری گرفتیم، که از تاکتیک های موجود در قوانین نظم مانند طرح سوال سوء استفاده نکنیم تا از فرصت کامل برای شنیدن همه دیدگاه های مرتبط جلوگیری کنیم. در همه موضوعات مهم قوانین زمانی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند، مخصوصا بچه این قانون زمان مثلا 2 دقیقه گزارش، 3 دقیقه نمیدونم چی، طرح سوال فقط 1 دقیقه. من میبینم تو یو ای خیلی راجبش سختگیری میشه بچه ها. اینجا داره به صراحت مفهوم 4 به ما میگه باید انعطاف پذیر بود. قوانین زمانی باید به اندازه کافی انعطاف پذیر باشند تا بیشترین تعداد نمایندگان خدمات عمومی و شوراهای خدماتی رو قادر به ارائه استدلال خود کنند. در اینجا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مدیر دفتر یا دفتر خدمات عمومی GSO در کنفرانس صحبت کرده و رأی داده است، زیرا تجربه آن شخص ممکن است در فرایند تصمیم گیری مفید باشد و به این دلیل که آن شخص کسی است که به احتمال زیاد باید پاسخگوی تصمیمات کنفرانس باشه. داره چی میگه؟ داره میگه آقا توی کنفرانس که سالی یه بار برگزار میشه زمانش هم محدوده، امکان پذیر نیست که ما صدای نظر همه رو بشنویم، بایستی تلاشمون رو بکنیم که نظرات نمایندگان در حد اکثر اون امکان شنیده بشه و قوانین رابرتی که مثلا چی میگه؟ قوانین رابرت میگه آقا اگه میخوای حرف بزنی باید از گرداننده اجازه بگیری. اوکی؟ داره اینجا میگه که گرداننده هم باید حواسش باشه که از این قوانین رابرت سوء استفاده نکنه. ممکنه در یک مسئله خاص مثلا سعید بیشتر تجربه داره، آقا اجازه بده که سعید بیشتر صحبت بکنه، ما تو گروهمون خودمون داریم اینو رعایت میکنیم. خب به عنوان مثال یه مسئله فنی بود که آقای ماکان بیشتر تجربه داشت، بیشتر سر در می آورد نسبت به بقیه اعضا، مسئله تکنیکال و فنی بود، ما به آقای ماکان در جلسه اداریمون اجازه صحبت بیشتری میدیم. حالا درسته بقیه دارن اینجا 3 دقیقه صحبت میکنن، ما اجازه میدیم ماکان 5 دقیقه صحبت بکنه. یه ذره انعطاف پذیری داریم از لحاظ زمانی، یه ذره انعطاف پذیری داریم. یه جایی ممکنه تو گرداننده به یک فرد
دوبار اجازه صحبت داده، در صورتی که قوانین رابرت چی میگه؟ میگه آقا باید اجازه بگیری، گرداننده باید اجازه بده. اگر گرداننده اداری این به این درک میرسه که الان آقا یا خانم ایکس یه مقداری اطلاعاتش تو این زمینه بهتره، تجربه بیشتری داره، چرا اجازه نده دوبار این طرف صحبت بکنه؟ ولی باید مراقب باشه که سوء استفاده نکنه. این در هدف با هدف آگاه سازی باید انجام بشه. و از طرف دیگه میگه گاهی اوقات ما افرادی رو که مثلا در هیئت معتمدین هستن رو هم وارد صحبت میکنیم و در واقع اجازه میدیم تجربه اونها هم کمک بکنه. ببینیم، من به عنوان معتمد حق رأی دادن ندارم در بسیاری از تصمیمات. خب یعنی فقط کیا حق دارن رأی بدن؟ الان تو جلسه همین GSRC که داره برگزار میشه، خانم محشید و آقای سعید شرکت میکنن. در این جلسه من مهدی به عنوان معتمد نمیتونم رأی بدم، من فقط اونجا حاضر هستم، من فقط اونجا میتونم حضور پیدا کنم، نظارت بکنم، شرکت بکنم، همین. که با توجه به اتفاقاتی که اونجا میفته، نیازهایی که دارم میبینم گروه ها دارن، خدمتگذاری بکنم بهشون در هیئت معتمدین. درست شد؟ ولی یه جایی ممکنه نظر من هم گرفته بشه به عنوان معتمد، باز در نهایت ممکنه حق رأی نداشته باشم، ولی به من اجازه صحبت میدن. چرا؟ چون در نهایت رأیی که داره در کنفرانس گرفته میشه، بعد من باید پاسخگوش باشم، من معتمد باید پاسخگوش باشم برای دولت فدرال یا اداره مالیات. لذا اینجا خیلی بایسته و شایسته هستش که صدای اعضای هیئت معتمدین هم شنیده بشه، کما این که ممکنه از لحاظ قوانین رابرت چی میگه. ما اونجا بچه یه ناظر پارلمانی داریم، خیلی جالبه که من اون خانم رو اومدم دعوتش بکنم برای گروه کلیولند، تو خیلی مهارت داشت تو قوانین رابرت، یه خانمی بود، ایمیلش هم بهم داد و اومدم گفتم میشه من از شما دعوت بکنم برای گروه کلیولند یه کارگاه برگزار بکنم راجع به قوانین رابرت. بعد گفت من عضو یو ای نیستم. خیلی تعجب کردم، گفتم عضو یو ای نیستیم؟ گفت من استخدام شدم، بچه پول پرداخت میکنه کنفرانس به این خانم که به عنوان ناظر قوانین رابطه، بهش میگن ناظر پارلمانی، بیاد حضور پیدا بکنه و اطمینان پیدا بکنه که قوانین رابرت داره رعایت میشه. قوانین رابرت چیه؟ قوانین، سلسله قوانین و مقررات پارلمانی هستن که مثلا اصول رای گیری توشه، نمیدونم نحوه صحبت کردن مخالف موافق، مثلا اطمینان حاصل بکنه که سه تا مخالف راجع به این صحبت کردن، سه تا موافق صحبت کردن، بعد رفت تو فرآیند رای گیری. یا مثلا رای گیری بعضی از موضوعات نیاز به اکثر موضوعات توی کنفرانس نیاز به چی داره؟ حد اکثر دو سوم داره. پس این ناظر پارلمانی کارش اینه که اونجا نظارت بکنه روی شمارش آرا، نظارت بکنه روی اینکه موافق و مخالف به اندازه کافی صحبت کردن و غیره. خب میگه از این قوانین نباید سوء استفاده بشه و باید مراقب بود که به حد کافی هم انعطاف توش وجود داشته باشه که صدای اکثریت شنیده بشه. تو این بخش هم اگر کسی تجربه ای داره خوشحال میشم که با ما به اشتراک بگذاره. یه مجید رو داریم، میشنویم تجربه مجید رو. مجید جان بفهمید. مجید جان تجربه میخوای بدی برادر؟ خب فکر کنم دستشون خورده روی میکروفون. خیلی خب بریم بخش بعدی رو بخونیم. کسی تجربه نداره؟ معمولا راجع به این موضوع فقط کسانی که تو خدمات جهانی شرکت کردن، تو کنفرانس شرکت کردن معمولا تجربه دارن. کسی از انجمن دیگه هم تجربه داره اشکالی نداره، تجربهش بیاد بگه، کمک میکنیم. محمود جان بفرمایید.
متشکرم، عذر میخوام، من مجدد صحبت میکنم. محمود کم در آمد. دو تا چیز اینجا خیلی کمک میکنه با توجه به متنی که شما خوندیم و توضیحاتی دادیم. یک موضوع این هست که آیا اون جلسه اداری فرمت مشخص داره یا نه. اگه فرمت مشخص داشته باشه، تو دل اون فرمت که تیم گردانندگی به خصوص گردانندگی اون سطح ساختار، چه جلسه اداری گروه، چه جلسه ناحیه منطقه یا کنفرانس خدمات جانی، این پیشنویس رو، این فرمت تر رو که حتی اون نمایندهی که در اختیارش قرار گذاشته میتونه در موردش استیناف کنه، حتی میتونه مواردش رو بالا پایین بکنه با نظر جمعی، اون فرمت همه چیز رو مشخص کرده که اون وقت اجازه داده میشه که زمان به بهترین شکل ممکن صرف بشه. من میدونم که کی موقع ارائه پیشنهاده، من میدونم که کی پیشنهاد موفقه من بررسی میشه، من میدونم که کی رابط باید گزارش بده، من میدونم که صدای مهمان و حتی صدای مخالف هم تو این فرمت زمانی براش در نظر گرفته باشه که یه مهمانی که اگه حضور داره در اون ساعت ساختار یا یه صدای مخالفی هست که اونجا میخواد صحبت بکنه، اونجا تو این فرمت مشخص شده. حتی گاهن اتفاق میفته که یه نفر آگاهی تو اون جلسه تو اون ساعت ساختاری حضور داره اما پست خدماتی نداره، میکروفون نداره، کرسی نداره برای حرف زدن. حتی اونم مشخص شده که این گرداننده اختیار داره که به یه آدم که خارج از این سطح خدماتی هست اجازه صحبت، اجازه گفتگو بده یا نه. و اگر اون قوانین رابطش هم تسلط و آگاهی داشته باشه، میذاره به نظر جمعی و کمک میگیره از جمع که از این نفر استفاده بکنن یا نه. بازم من میخوام برگردم به یه اساسنامه گروه، برگردم به اون آیین‌نامه داخلی گروه یا اون سطح ساختار خدماتی و از جمله فرمت. فرمت برگزاری جلسه است که به یه جلسه اداری نظم میده، قاعده میده و زمان رو و موضوعات رو در دل خودش میگنجونه. این یه موضوع. یه چیز دیگه هم خیلی تو این خصوص کمک میکنه، گزارشات مکتوبه. خدمتگزاری که گزارش مکتوب اونم 48 ساعت قبل داده، یه خدمتگزار پست خدماتی مثل کارگاه ها، مثل اطلاع رسانی، مثل نماینده، مثل رابط، من نماینده بین گروه موظفم که قبل از جلسه مصاحبه مطالعه کرده باشم. اونجا دیگه خدمتگزار نمیاد دوباره همون روخونی کنه و همون گزارشات شفاهی ارائه کنه که اصلا هم قابل استناد نیست، اصلا هم قابل ارائه به گروه یا اون سطح خدماتیه که ازش اومده نیست. گزارش مکتوب جهت میده. گزارش مکتوب وقتی گردانده میگه آیا سوالی از این خدمتگزار هست یا نه، دیگه دوباره 10 دقیقه 20 دقیقه گزارش داده نمیشه، گزارشات شفاهی که گاهن توش چالش هم ایجاد میشه. ازا اگه گزارش مکتوب بیاد و از اون طرف فرمت برگزاری جلسه مشخص باشه، خیلی کمک میکنه که تمامی صداها شنیده بشه، هر کاری به جای خودش به صورت مناسب استفاده بشه. و حتی گاهن اتفاق میگه در دل همین فرمت ما زمان کم میاریم و اون گردانده میتواند مجددا با رأی وجدان گروه زمان بخره که کارهاش رو به بهترین شکل ممکن انجام بشه. اینو خواستم بگم که در دل گروه، در دل برگزاری جلسه ساختار خدماتی اگه این دو چیز رو هم رعایت بکنیم خیلی عالی میشه. اینم نکته آخرم، اصلا رأی گیری میگن تو برنامه بهبودی تو جلسات اداری خشنترین راه تصمیم گیری رأی گیریه. در بهترین شکل تصمیم گیری اجماعه، یعنی ما اینقدر با هم دیگه گفتگو بکنیم، گفتگوی که آگاهی بخش باشه، گفتگوی که تو هم با احترام باشه، اینقدر گفتگو بکنیم و نظرات شنیده بشه که کل جمع به اجماع برسه که موافق هست یا مخالف هست. اما بازم به خاطر اینکه زمان کافی نیست، شرایط گفتگو نیست به اون حد کافی و لازم، اومدن رأی گیری گذاشتن، تازه اونجا هم گفته دو تا یا سه تا موافق، سه تا مخالف صحبت کنم بعد تصمیم گیرید اتفاق بیفته. امیدوارم که اینقدر ما به فهم و آگاهی برسیم تو جلسات اداریمون که به اجماع برسیم در کمترین زمان ممکن با همدلی، با خاص ارادی خداوند از طریق اجماع در دل گروه، در دل اون ساختار اداری حاکم بشه. متشکرم آقا مهدی، متشکرم دوستان که مجددا من رو شنیدن.
درود بر شما. بله دقیقا، حالا یه تجربه هم بخوام بدم دوستان راجع به همین بحثی که مطرح کرد دوستمون محمود، که اجماع بالا بهترین حالت تصمیم گیری و رأی گیری خشنترین حالت تصمیم گیری هستش. و من تجربه‌ام رو بخوام به شما بگم، شاید یک مورد، شاید یک مورد فقط، من در این دو سالی که در هیئت معتمدین خدمت داشتم رأی داشتیم که توش اجماع نبود. فقط یک مورد خیلی جالبه ها، تمام رأی هایی که گرفته شده همش این کلمه معمولا تو گزارش هیئت معتمدین اگر برید بخونید میشه approved by acclamation، یعنی با اکثریت آرا تایید شد، با اکثر آرا تایید شد، این حتی یه دونه مخالف یا حتی یه دونه ممتنع نداشت. 99.9% رأی هایی که در این دو سال تجربه خدمتی من که حتی آدم های مختلف اومدن رفتن، ما رندی رو داشتیم اومد و رفت، ما آقای افگنی رو داشتیم اومد و رفت، اون پسر اسمش یادم نیست تو انگلیس بود، اون رو داشتیم اومد و رفت، خب و شاید 4 تا عضو هستیم که ماندگار بودیم از دوره قبل، من و 3 دو جسیکا و خانم دنیس، بقیه همه اومدن و رفتن، آدم های جدید اومدن. با وجود اینکه ساختار تغییر کرد، این آدم ها عوض شدن، الان 8 نفر هستیم هیئت معتمدین و یه دونم کلاس بی داریم که با اون میشه 9 نفر، دوستمون علی که خیلی کم شرکت میکنه در جلسات، معتمد غیر کم درآمد هستش و تمام رأی های این شکلی گرفته شده. خب بریم ادامه پاراگراف رو هم بخونیم، بلکه این کتابچه رو امروز تمومش بکنیم و بعد باز نظر دوستان و تجربه دوستان رو هم میشنویم. در جلسات هیئت خدمات عمومی به هر یک از اعضا این فرصت داده می شود تا صحبت کنند. نظر او با نظر هر عضو هیئت معتمدین دیگر برابر است، در حالی که نظرات یک کارمند ممکن است در مورد مسائل مربوط به آن دفتر روشنگر باشد و در حالی که اعضای کمیته ممکن است در یک موضوع خاص مرتبط با کمیته خود تخصص بیشتری داشته باشند، این دانش خاص هرگز نمیتواند تعیین کننده باشد. تمام تصمیمات در کم درآمدان گمنام باید تنها پس از مشارکت کامل همه طرف ها انجام شود. خب پاراگراف بعدیش هم بخونم. در نهایت حق مشارکت باید به عنوان حق مشارکت معنادار تلقی شود. برای هر عقیده‌ای باید احترامی را که می‌خواهیم به نظرات خودمان قائل شویم باید بگذاریم. یعنی چی داره میگه؟ همون قدری که جملهش یه ذره نخور بود، میگه همون احترامی رو که برای عقیده خودمون میذاریم باید به نظرات دیگران هم بذاریم، یا هر احترامی که به نظر خودمون میذاریم باید به عقیده دیگران هم اون احترام رو بگذاریم. این واقعیت که یک فرد منفی یا حتی مانع تلقی میشود نباید باعث شود که گوشمان را به روی نظرات او ببندیم. اگر مایل به گوش دادن باشیم، حتی شخصی که ما بیش از همه دوستش نداریم یا بیش از همه دوستش نداریم، ممکن است توسط نیروی برتر برای گفتن حقیقت استفاده شود. اگر می‌خواهیم مقصود این مفهوم را اجرا کنیم، هرگز نباید مشارکت هیچ کس در بحث را نادیده بگیریم. مفهوم 4 بچه در یه جمله داره میگه باید تلاش بکنیم که حد اکثر مشارکت اعضا در تک تک بخش‌های ساختار خدماتی به وجود بیاد. بخوام حالا تجربه بدم و درکم از این دو پاراگراف بگم، تو پاراگراف یکی مونده با آخری که خونده شد، ببینید ما تو همین گروه کلیولند یک بحث فنی راجع به وبسایت رو در ماه پیش و 2 ماه گذشته بررسی کردیم. آقای ماکان فردی که بیشتر از ما تخصص داره، مسئول این کمیته هست، نظر اون یک نظر کارشناسیه، ولی هم صدای ماکان به اندازه کافی شنیده میشه، هم صدای افرادی که اصلا سر در نمیارن از مسئله فنی و دغدغه‌شون فقط دغدغه مالیه شنیده شد به اندازه کافی و بعد از اون تصمیم گرفته شد. تو پاراگراف آخر که میگه ما باید به هر عقیده احترام بگذاریم، الان یکی از بحثاش همین بود که ما یکی از نماینده هامون گفت که آقا فلان خط یا فلان بند در فرهنگ افریقا تابو هست، یه ذره نمیدونم تابو چی میشه معادل فارسیش، یه ذره
ناجوره، یه ذره از لحاظ عرفی خیلی چیز نیست، حالا نمیدونم چی میشه فارسیش، از لحاظ عرفی خیلی چیز کار جالبی نیست. خب تابو ما بهش میگیم و اینو لطفاً اصلاحش بکنید. بچه به تعویق افتاد، یعنی رأی گیری در مورد اون مسئله به تعویق افتاد که این مسئله فرهنگ افریقایی ها که حالا نمیدونم چی هست مد نظر قرار گرفته بشه. اوکی چی زده؟ آن زده ارزش. جواد گفت زده ارزش، مرسی جواد. خب این یه جمله بود که واسه سرم در نمیاد، نفهمیدم چی بود و چرا تو فرهنگ افریقا زده ارزشه. به هر صورت یو ای برای همه هست و یک نفر یه دفعه بلند میشه یه چیزی میگه. الان تو همین برهه‌ای که درش قرار داریم، اعضای کمیته نشریات روسیه حدود تقریبا یکی دو ماه پیش، حالا دو ماه نمیشه، کمتر از دو ماه پیش با من یه جلسه ای داشتن و دغدغه‌شون رو با من مطرح کردن و از من خواستن مهدی تو معتمد ما هستی، از تو میخوایم صدای روسیه باشی، چون نمایندهشون افگنی دیگه خدمتش تموم شد و بنا به مسائل شخصی دیگه نمیتونست تو هیئت معتمدین خدمت داشته باشه. ارجاع داد به من، گفت برید از مهدی کمک بگیرید و از من خواستن مهدی ما از تو میخوایم صدای روسیه باشیم. و بهشون گفتم من نه تنها صدای روسیه، صدای ایران هم باید باشم، کما اینکه صدای ایران در نیامده راجب این موضوع، ولی مطمئنم اگه چاپ بشه صدای ایران هم در میاد. ما نمیتونیم نشریه‌ای داشته باشیم که توش اشاره به کلمه گی داشته باشه، برای اینکه مشکل به بود، یعنی حکومت هامون موزل دارن با این مسئله. ممکنه ما بسیاریمون احترام بگذاریم به دیگر باش ها، ولی این مسئله که حالا در چیز که گفتن اصلا جنبه جرم و جنایت داره، غیر قانونیه، پس باید شنیده بشه. گاهی اوقات یک نفر میاد یه چیزی میگه، همون میشه صدای خداوند. اینجا اشاره کرد توی خط یکی مونده به آخر، میگه ممکن است توسط، میگه حتی شخصی که ما بیش از همه دوستش نداریم ممکن است توسط نیروی برتر برای گفتن حقیقت استفاده شود، و اگر میخواییم مقصود این مفهوم را اجرا کنیم، هرگز نباید مشارکت هیچ کس در بحث را نادیده بگیریم. که در واقع بچه ها انتهای مفهوم چهار تو این پاراگراف داره ما را هدایت میکنه به سمت مفهوم پنج، که در مفهوم پنج داره میگه صدای مخالف باید شنیده بشود. اگه کسی تجربه راجع به این دو پاراگراف آخر داره، تجربه داره که همه توی گروه یه نظر داشتن، یه دفعه یه نفر اومد یه مخالفت کرد، بعد اون نفر مخالفت کرد یه چیزی گفت، گروه آگاه شد، عجب تصمیم اشتباهی گرفتیم، آها درسته حق با تو، تصمیم برش داشتن، عوض کردن. تجربه اینجوری هم اگر دارید به اشتراک بگذاریم و میشنویم. کسی نیست؟ تجربه کسی نداره؟ یه نفر تو صف بود رفت، نمیدونم چی شد. اگه دوستی بود که علامت سوال زده بود، بدونه که دو بار زده برداشته شده، یه بار دیگه باید بزنه. کسی میخواد مشارکتی داشته باشه؟ دو سه دقیقه با ما فرصت داریم، هنوز چهار پنج دقیقه میتونیم مشارکت بشنویم. تو صفحه چت هم نگاه بکنم دوستان. آره یه دوستی هم گفت تابو معنی نکوهیده هم میده، بسیار سپاسگزارم. خانم نسیم، فایل های مربوط به قدم ضبط شدهش هست توی هم کانال تلگرام و هم وبسایت که دوستان زحمت کشیدن آدرساشو گذاشتن تو صفحه چت، میتونید به اونجا مراجعه بکنید. خب بسیار عالی، بسیار عالی. دیگه این جلسه فرصت نمیشه که بخوایم به سوالات بپردازیم، سوالات رو میذاریم برای جلسه آینده راجبش صحبت میکنیم. یه جمع‌بندی بکنیم دوستان، مفهوم چهارم خدماتی، حق مشارکت کردن، حق شرکت کردن رو در تمام ساختار به ما میده، یعنی ما به عنوان یک عضو نه تنها در گروه خودمون بلکه در تک تک سطوح خدماتی ساختار میتوانیم عضو بشیم، مشارکت داشته باشیم، حضور داشته باشیم و به هیچ عنوان کسی نمیتونه جلوی حضور ما رو بگیره. هیچ پستویی
در ساختارهای خدماتی وجود نداره. تنها استثناء جلسه پرایویت میتینگ یا جلسه خصوصی هیئت معتمدین هستش که چون در اونجا مسائل در واقع حقوقی، مسائل خاصی مطرح میشه، این جلسه یک جلسه پرایویت و خصوصی هستش، اصلا عنوانش هم هست که تراستی پرایویت میتینگ. اما برای شفافیت بیشتر، یک خلاقیتی که در یو ای اتفاق افتاد، اونم از زمانی که هیئت معتمدین جدید در سال 2022 انتخاب شدن، یعنی رأیش تو سال 2023 گرفته شد، زمانی که خود من حضور داشتم و با اکثریت آرا هم رأی آورد، اینی که ما برای شفافیت بیشتر که اعضای انجمن بدانند، بفهمند که در هیئت معتمدین داره چه اتفاقی میفته در هر ماه، یک شنبه آخر ماه میلادی رو اختصاص دادیم به این که در این جلسه ما یک گزارشی از ساختارهای خدماتی دریافت میکنیم و گزارش مالیمون رو میدیم و همینطور تک تک رأی هایی که در هیئت معتمدین میگیریم به صورت نمادین این رأی ها رو در جلوی مردم هم میگیریم و در هنگام رأی گیری اعضا حتی یه عضو از کل اجازه صحبت کردن، یعنی شما به عنوان یک فرد عادی عضو هر گروهی که هستی میتونی بیای به عنوان موافق یا به عنوان مخالف در رأی هایی که هیئت معتمدین دارن میگیرن صحبت بکنی، اما حق رأی دادن فقط برای هیئت معتمدین محفوظ هستش. در نهایت معتمدین هستن که میتونن با گوش دادن به صدای شما، چه مخالف چه موافق، در واقع به درک بهتری از اون مسئله برسن و رأی بدن. لذا در تمامی سطوح ساختار شما حق شرکت کردن دارید و صدای شما شنیده میشه و از طریق نماینده گروهمون ما میتونیم در واقع اعمال نفوذ رأی داشته باشیم در تک تک بخش های ساختارهای خدماتی و کمیته های خدماتیشون. بسیار سپاسگزارم از اینکه این جلسه رو حمایت کردید. بچه ها با بکارگیری اصول این سنت ها و مفاهیم ما میتونیم تبدیل به خدمتگزارهای بهتری بشیم. باور کنید، من عمیقاً به این موضوع باور دارم، اگر ما درک درستی از مفاهیم خدماتی و سنت ها پیدا کنیم، این امکان وجود داره به نقطه ای برسیم که در فرایندهای رأی گیریمون تماما به قول محمود به اجماع برسیم و نخواهیم حتی مخالف موافقی داشته باشیم. یعنی رأی هایی بگیریم در سطوح خدماتیمون در جلسه اداریمون که 100% موافق، یعنی اکثرا رأی ها گرداننده بپرسه آیا مخالفی وجود داره؟ هیچ کس مخالف نباشه و بگه آقای منشی یا خانم منشی یادداشت بفرمایید این تصمیم با اکثریت آرا تایید شد و چقدر زیباست. لبخند روی لبان همه هست، هیچ کس غمگین نیست، هیچ کس ناراحت نیست، هیچ کس دلخور نیست. بسیار سپاسگزارم. من ضبط رو در این مرحله متوقف میکنم، میریم سراغ خدمتگزارها، گزارش ها رو بگیریم و در نهایت 15 دقیقه برای پرسش و پاسخ در انتهای جلسه در خدمتتون هستیم. بسیار سپاسگزارم که به من فرصت خدمت دادید.